شماره 025 یا 30553 که سامانه پیامکی ما هست در اختیار شما هست، میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید و ما رو راهنمایی کنید که چه برنامه‌هایی بسازیم که هر چی بهتر باشه برای استفاده شما عزیزان. بخش سوم برنامه‌های دوشنبه 23 خرداد یا بهتر بگم 22 خرداد که ادامهش میاد در این روز همچنان ادامه پیدا میکنه تا ساعت 6 بامداد. روایت کتاب سربازان خدا آماده پخشه. از علاقمندان دعوت میکنم بشنم.
روایت کتاب بر اساس کتاب سربازان خدا نوشته مرتضی عبدالوهابی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سربازان خدا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموعه داستانهای اخلاقی با موضوع امر به معروف و نهی از منکره. داستان اول، تشنه دلان. ظهر تابستون بود و گرمای هوا بیداد می کرد. مردم نجف از شدت گرما به خونهاشون پناه برده بودن. خونه آیت الله سید محمد باقر صدر تا حرم امام علی فاصله زیادی نداشت. چند ماهی بود که نیروهای بعثی خونه ایشون رو محاصره کرده بودن. هیچ کس جز عده کمی از شاگردان و آشنایان سید اجازه رفت و آمد به اون خونه را نداشت. ساعت 2:30 بعد از ظهر بود. سید محمد باقر روبروی پنجره ایستاده بود و به بیرون نگاه میکرد. کمی که گذشت شاگرد شیخ محمد رضا نعمانی رو صدا زد. شیخ که تو کتابخونه خوابیده بود با صدای استادش بیدار شد و سری خودشو به اون رسوند. سید محمد باقر همونطور که کنار پنجره ایستاده بود زیر لب گفت:
لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، انا لله و انا الیه راجعون.
شیخ محمد رضا تا این حرف سید رو شنید با تعجب پرسید: اتفاقی افتاده حضرت استاد؟ انشالله که خیره.
جلوتر بیا شیخ محمد رضا و نگاه کن.
شیخ محمد رضا نعمانی جلوتر رفت و از پنجره به بیرون نگاه کرد. چند سرباز تو کوچه زیر آفتاب ایستاده بودن. شیخ محمد رضا با دیدن اونا رو به استادش کرد و گفت: چی شده آقا جان؟
سربازا رو دیدی؟ بیچاره ها تشنن، عرق از پیشونیشون میریزه. حتی یه نفر از فرماندهانشون هم تو هوای گرم اینجا نیست. دلم براشون میسوزه. کاش میتونستیم آب خنکی به این بنده های خدا بدیم.
اما آقا اینا جنایتکارن. مدت هاست با بیرحمی خونه این شما رو محاصره کردن و تو دل خانواده و فرزندانتون وحشت انداختن. دستشون به خون فرزندان عراق آغشته است. چطور دلتون به حالشون میسوزه و با ترحم بهشون نگاه میکنی؟
حس همدردی شما رو درک میکنم، اما یه چیزو بدون شیخ محمد رضا، انحراف و بدبختی اینها ناشی از مساعد نبودن اوضاع و احوال روزگاره. شاید تو خانواده سالمی تربیت نشدن، وگرنه دیندار و اهل ایمان میشدن. برای همین باید به اونها رحم کرد.
شیخ محمد رضا وقتی این حرف رو شنید ساکت شد. در برابر عظمت روح بزرگ و قلب مهربان استادش هیچ حرفی برای گفتن نداشت. کمی که گذشت سید محمد باقر حاج عباس خادم خونه رو صدا زد. حاج عباس سریع اومد و گفت:
بله آقا جان، امری داشتیم.
بی زحمت مقداری آب خنک ببر به سربازایی که اطراف خونه هستن بده. بنده های خدا تشنن.
حاج عباس برای این که مطمئن بشه اشتباه نشنیده پرسید:
آجان گفتیم برای کی آب ببرم؟
برای سربازانی که بیرون منزل مشغول نگهبانی هستن.
حاج عباس دستشو به نشانه احترام روی چشمش گذاشت، بعد پارچه بزرگی رو برداشت و پر از آب کرد و با یه لیوان به سمت کوچه راه افتاد. سربازا از دور پیرمردی رو دیدن که با پارچی به سمتشون میره. حاج عباس به سربازا که رسید گفت:
بفرمایید آب خنک.
سربازا که تعجب کرده بودن پارچه آب و لیوان رو از پیرمرد خادم گرفتن و یکی از اونا گفت:
ما که آب نخواستیم آخی.
آقا چند دقیقه پیش از پشت پنجره به شما نگاه میکردن، متوجه شدن تشنه این، گفتن براتون آب بیارم.
حاج عباس اینو گفت و برگشت. بعد از رفتن پیرمرد خادم یکی از سربازا رو به بغل دستیش کرد و گفت:
آقای سعد چقدر مهربان، باورم نمیشه به فکر ما باشه.
او مرد بزرگیه، از میخواستی کی به فکر ما باشه؟ رئیس اطلاعات نجف یا فرمانده هامون؟ اونا الان زیر والد کولر نشستن و نوشابه میخورن.
ما آخرش نفهمیدیم چرا حکومت با این سایی دشمنی میکنه.
به خاطر اینکه حرف حق میزنه و مخالف ظلم و دیکتاتوریه.
بحث دو سرباز داغ شده بود. با خوردن آب خنک گرما یادشون رفته بود. محبت و توجه آیت الله سید محمد باقر صدر به سربازا روزهای بعد هم تکرار شد، طوری که از مریدان سید شدن. ظهر بود و هوا گرم. اون روز یکی از سران سازمان اطلاعات و امنیت عراق برای بازدید اومده بود. اون از طریق جاسوسان متوجه علاقه سربازان نگهبان به آیت الله صدر شده بود. به دستور اون سربازا رو منتقل کردن. چند روز بعد شیخ محمد رضا نعمانی پیش آیت الله سید محمد باقر صدر رفت و گفت:
آقا جان، شنیدم سربازانی که مرید شما بودن به بغداد منتقل شدن. شنیدم اونا رو اعدام کردن.
دیدی آقا شیخ محمد رضا، خیلی از سربازا به خاطر مساعد نبودن زمینه تربیتی و اجتماعی منحرف شدن. باید در برابر کسایی که به ظاهر کمی انحراف دارن صبور باشیم و با مهربونی رفتار کنیم، چون انحراف خیلی از افراد ظاهریه اما فطرتشون سالم و پاکه. باید با رفتار ملایم و انسانی چون این افرادی رو به راه راست هدایت کرد و به فطرت خدایی برگردوند.
شیخ محمد رضا نعمانی در مکتب استادش درس تازه‌ای یاد گرفته بود. اون با چشم خودش نتیجه اکسیر محبت رو دیده بود. داستان دوم، ستاره جبل عامل. شوق دیدار امام موسی صدر یک لحظه هم رهاش نمی کرد. می دونست که اونم توی مراسم شرکت می کنه و سخنرانی داره. جوان فاصله خونه تا حسینیه رو به سرعت طی کرد. حسینیه یه بزرگ شهر نبتیه پر از جمعیتی بود که برای شرکت در مراسم اومده بودند. شیخ محمد جواد مغنیه روی منبر سخنرانی میکرد. در این وقت ما موسی صدر وارد مجلس شد و گوشه نشست. تازه از سفر شوروی برگشته بود. اون و عده‌ای دیگه رفته بودند تا طرح ساختمون بیمارستان شیعیانو در اونجا به مناقصه بذارن. شیخ مغنیه میانه خوبی با امام موسی صدر نداشت. زمیندار بزرگ جنوب لبنان ذهن اونو نسبت به امام موسی صدر خراب کرده بودند. اونایی که با اومدن آیت الله صدر به لبنان دامنه نفوذ و قدرتشون کم شده بود، علمای دیگر رو بر ضد امام موسی صدر تحریک کرده و بین مردم شایع کرده بودند که امام موسی صدر عامل شاه ایرانه. شیخ مغنیه با دیدن امام موسی صدر با لحنی طعن‌آمیز گفت:
اسلام از کسانی که ادعای مسلمانی دارن ولی از بلاد کفر و الحاد دیدن میکنن بیزاره. من از حضور موسی صدر در لبنان متاسفم و در یک جمله میگم اگه بخوایم این کشور رنگ آرامش و امنیت رو ببینه چاره نداریم جز این که اونو از لبنان اخراج کنیم.
شیخ مغنیه در حضور مردم حرفاشو ادامه داد، اما امام موسی صدر هیچ واکنشی نشون نداد. نگاهش به زمین بود. آرامش و متانتش همه رو شگفت زده کرده بود. بالاخره حرفای شیخ مغنیه تموم شد و از منبر پایین اومد. امام موسی صدر بلند شد و جلوی مردم اونو در آغوش گرفت. جمعیت از این کار به شوق اومد. شیخ مغنیه یکه خورد. حالا نوبت امام موسی صدر بود که منبر بره. سکوتی سنگین بر فضای حسینیه سایه انداخت. همه در انتظار شروع سخنرانی رهبر شیعیان لبنان بودند. جوان با خودش گفت:
یعنی امام چی میخواد بگه و چطور در برابر اتهامات و سخنان شیخ مغنیه از خودش دفاع میکنه؟
برخلاف تصور جوان و جمعیت، امام موسی صدر سخنرانیشو با تجلیل کم نظیری از شیخ مغنیه شروع کرد و گفت:
اگه بخوایم عزت و کرامت رو توی این کشور احیا کنیم و دانش و دوستی و تکریم بزرگان و فرهیختگان رو به ملت یاد بدیم، باید تصویر علامه شیخ محمد جواد مغنیه رو قاب طلا بگیریم و در کوی و برزن نصب کنیم. ما همه مرهون زحماتش هستیم.
امام موسی صدر سخنرانیشو ادامه داد. جوان به شیخ مغنیه نگاه کرد. آثار شرمندگی و خجالت توی چهرش پیدا بود. انتظار این همه بزرگی سعی صدر گذشت و تواضع نداشت. سخنرانی امام موسی صدر که تمام شد، شیخ مغنیه با عجله به سمت منبر رفت. میکروفون بلندگو رو برداشت و به امام موسی صدر که هنوز بالای منبر بود اشاره کرد و خطاب به مردم گفت:
من فقط یک جمله میگم، یک جمله. من محمد جواد مغنیه در این لحظه در برابر کوه عظمت و صبر و اسوه تواضع و فروتنی سر تعظیم فرود میارم و در حضور شما با او بیعت میکنم.
ولوله‌ای بین جمعیت افتاد. جوان با خودش گفت:
این کار امام موسی صدر منو یاد امامان بزرگوارمون انداخت، یاد برخوردشون با مخالفان و کسانی که به اونا توهین میکردن و ناسزا میگفتن. امام موسی صدرم به اجداد بزرگوارش تصدی کرد.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب سربازان خدا، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر. این هم از برنامه روایت کتاب که شنیدیم، روایت کتاب سربازان خدا. علاقه‌مندان میتونن ساعت 12 امروز تکرارش رو بشنوند. ما همچنان از رادیو معارف همراه شما هستیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. اون چیزی که مسلمه همه ما دوست داریم، اخلاص همیشه در زندگیمون رفیق راهمون باشه. خدمتون عرض کنم که نقل شده روزی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جمعیت حاضر خطاب کردند و فرمودند: ای مردم، کسانی که خداوند را ملاقات نمایند و با اخلاص به یکتایی او گواهی دهند در حالی که گواهی آنها مخلوط به چیز دیگری نباشد، مسلماً داخل بهشت خواهند شد. در این هنگام حضرت علی علیه السلام برخاستند و فرمودند: ای رسول خدا، پدر و مادرم به فدایت، چگونه کلمه لا اله الا الله را با اخلاص بگوییم و به یکتایی خداوند خالصانه گواهی دهیم؟ پیامبر صلوات الله علیه و آله در جواب فرمودند: اگر انسان به دنیا دل بندد و آن را از راه نامشروع به دست آورد، توحیدش ناخالص خواهد بود. آری، کسانی هستند که گفتارشان چون گفتار نیکان است، اما کردارشان چون کردار جباران. کسی که به یکتایی خداوند متعال گواهی دهد و به چنین اموری دلبستگی نداشته باشد، مسلماً داخل بهشت خواهد شد. ممنونم که با ما هستید. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه‌های بخش سوم بهره برده باشید. 2:15 زمان تقدیم برنامه گنج سعادت، آشنایی با رذایل و فضایل اخلاقی در کلام حجت الاسلام بر مسلمین الهی. بعد از گنج سعادت هم میتونید با برنامه صحیفه همراه باشید.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که همراه ما هستید. برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف، صدای فطرت و فضیلت. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه سار امن ایمان زندگی پر خیر و برکتی رو پشت سر بگذارید و یک زندگی بر مبنای فضائل اخلاقی رو انشاءالله برای همدیگه ساخته باشیم. در خدمت شما هستیم با برنامه گنج سعادت، برنامه‌ای که در اون استاد محمد حسن الهی با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای تقویت فضائل اخلاقی راهکارهایی رو به ما یاد میدن و برای رفع و درمان رذائلی هم که پیدا میکنیم باز ایشون راهکارهایی در اختیار ما میذارن تا بتونیم انشاءالله به اون زندگی که مرضی رضای خدا هست زودتر برسیم. چند برنامه است داریم با همدیگه صحبت میکنیم در خصوص موضوع غم و شادی، حزن و سرور. اینها رو کنار همدیگه داریم بررسی میکنیم. در خصوص شادی، انواع شادی، شادیهای مختلف، استاد الهی توضیحات مبسوطی رو بیان کردن. در خصوص حزن و غم هم توضیحات مختلفی رو بیان کردن. بیان کردن که ما یک غم ممدوح داریم، یک غم مذموم داریم. غم ممدوح اون غمیه که انسان رو به سمت قیامت سوق بده، یاد قیامت برای انسان داشته باشه، به تعبیری آخرتی باشه. و غم مذموم اون غمیه که خدای نکرده به خاطر امور دنیا باشه، دنیایی باشه. اون هم به این دلیل که اولا وجود انسان با ارزشتر از دنیاست و حیفی که انسان این وجود رو خرج یک وجود بی ارزشتر بکنه. و نکته دومش هم این بودش که دنیا در محل گذره، دنیا در حال عبور و مرور، و این غمی که ما الان داریم بهش فکر میکنیم، این قصه‌ای که الان داریم بهش فکر میکنیم، دیر یا زود تمام میشه و از کنار ما میره. اما نکته مهمی که اینجا داریم و میخواییم در موردش امروز صحبت بکنیم و از استاد الهی بپرسیم و ایشون برای ما مطرح بکنن، اینی که بالاخره غم و شادی هم به عنوان دو مقوله که در وجود ما هست و هر از جنگاهی سراغ ما میاد و خیلی وقتها غم‌ها یا شادی‌هایی که در کنار ما هست زمینه‌ساز بروز بعضی از اتفاق‌ها یا زمینه‌ساز بروز بعضی از ویژگی‌ها یا بهانه‌ای میشه برای بعضی از توجیهات و خدای نکرده انجام بعضی از گناه‌ها. بالاخره این نیاز داره که ما یک آگاهی پیدا بکنیم به نوع مدیریت اینها که خدای نکرده به حرام نیفتیم. می‌خوایم سوال بکنیم غم و شادیمون رو چطور مدیریت بکنیم که از حد و حدودش خارج نشیم و خدای نکرده ما رو به سمت حرام نبره این غم و شادی. حاجی الهی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت بشین ان شاء الله. در خصوص غم و شادی جا خیلی مبسوط شما فرمودید، نکات مختلفی رو بیان کردید، مصادیق مختلف و متعددی رو هم بیان کردید. حالا بحث اینه که این دو امری که تو وجود ما هست و شما حتی اینجا توی که برنامه اشاره داشتید که هر دوتاش رو باید با هم داشته باشید، هم گریه هم خنده، و
بله.
و بستری برای رشد عقل شما مطرح کردید و که نکات مهمی که شما داشتید این بودش که اینها زمینه ساز تربیت انسانه و کمک میکنه اینکه انسان تربیت بشه. ما چجوری اینها رو مدیریت بکنیم که خدای نکرده از اون صراط حقش خارج نشیم و به حرام نیفتیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم خدمت شما اینه که ببینید پیچیدگی هایی که تو وجود انسان خدا قرار داده که میخواد اشرف مخلوقات رو تربیت کنه و او رو در ارتباط با انسان کامل خلیفه خدا قرارش بده، میطلبه به این که یک سری ریزکاری هایی رو که ما در وجودمون به یه نوعی باش ارتباط داریم رو بیشتر کنکاش کنیم. ببینیم مثلا همین که سوال شما بود، ما اصلا انگار حزن رو پذیرفتیم، اصلا با حزن انگار داریم
زندگی
میکنیم با غم و غصه، حالا اینکه طبق آموزهای دینی نباید با این زندگی کنیم، باید غم و حزن رو بیرون بذاریم. این با ماه
و خیلی عجیب هم هست، ما رو اصلا معرفی میکنن، هی میگن مخصوصا جامعه شیعی و جامعه متدین، هی میگن شماها دنبال غمید، دنبال گریهید.
این یکی. از اون ور ما از اون ور مشنگیرم نمیخوایم،
شوق بیش از
هم. بله، که قرآن تعبیرش نه فرحون فخور، یعنی خود خوشحالی بیش از حد آسیب میزنه به انسان. حالا آسیب میزنه به چی؟ به این کار داریم ما. ببین الان من برای اینکه بخوام مثال بزنم به عزیزان خودم اینه، شما الان پشت فرمون رول طرف نشسته رانندگی داره میکنه، این فرمونی که دست اینه با چه زاویه ظریفی میچرخه، حرکت داره که از یه لاین میره یه لاین دیگه،
درسته؟
یک هزارم حرکت اگه بیش از این بشه همین ماشین با این سرعت چپ میکنه. یعنی اگه یه دفعه این فرمونو که میخواد بره توی لاین راست یه دفعه ببره، یه دفعه این بغل مثلا هلش بده یا یه بچه خودشو بندازه رو فرمون، فرمون از دست این در بره، با این سرعت یه ذره بیشتر از اونی که کار تمومه، با این که اینقدر نبود که. یعنی الان این آقایی که داشت فرمون رو حرکت میداد یه زاویه 10 درجه بیشتر تمومه. توی وجود ما هم همینه. به اون عقلی که داره مدیریت میکنه صحبتای منو، ببینید من توی رو در روی و تعامل با شما الان میدونم چی باید بگم. حالا شما این رو ببر مثلا اینجوری فکر کنید که الان من پیش قاضی میخوام صحبت کنم، خیلی کلمات باید سنجیده باشه. حالا من یه حالت حزن نگرانی تو وجودم باشه، استرس، همه ی حرفایی که اونجا میزنم بر علیه من میشه. یعنی اون نگرانی حزنه یه استرسی به من، طرف درس خونده الان تو جلسه امتحان کنکور استرس داره، درس خونده اصلا مسلطه، یه دفعه جلسه کنکور اونو گرفت، جمع گرفتش، این چقدر تأثیر داره. لذا اگر من اینو مدیریت نکنم، این شادی و حزن رو اجازه بدم خودش، این خودش. باز یه مثال دیگه بزنم، ببین الان تو خوردن، من یه حدی از خوردن برای من غذاه، یه حد از خوردن اضافه میشه دیگه غذا نیست،
آسیبه.
ببینید گفته شده که شما اگه غذا رو کم بخوری داروه، به اندازه بخوری غذاه. بیشتر بخورین سم. همین غذا،
همین غذای ساده.
ای کم بخوری داروه، یعنی خیلی از مرضات هم خوب میکنه. خب این یعنی چی؟ خب حالا اینجا، اینجا بحث حزنه مثل غذا خوردنه نیست، مثل فرمونه نیست، حاکم بر تمام تفکراتته، حاکم بر همه تصمیم هاییست که داری میگیری.
چه حوز چه شادی.
بله، رو مشنگی، رو مشنگی میگه که آقا دارن مثلا گلریزان میکنن، توی مشنگی جو گرفتتش، میگه آقا 100 میلیون با من، 10 میلیون با من.
میاد میبینه نداره،
میاد میبینه نه، اصلا بینه این 10 میلیون اگه بره بیچاره هستین. میگه برای چی گفتی اونجا اینو؟ میگه نمیدونم، جوگیر شدم توی فلان. یه دفعه میره یه ماشینی رو میخره نباید بخره، میبره یه چیزی میفروشه. پس ما وقتی داریم میگیم مدیریت حزن و شادی، داریم ناخودآگاه اون فرمون زندگی که عقله، اونو داریم درست نگهش میداریم، اون داره میره.
این مخالفتی با شادی نداریم،
نداریم.
این
چی میگی شما شاد؟ نه، اگه شادی نباشه اصلا شما هیچ کار نمیتونی بکنی، اصلا نمیتونی. اگر غم باشه شما هیچ کار نمیتونی بکنی. ولی اگر شما با دست خودتون یه حزن اختیاری، من الان میرم حرم امام رضا،
سلام الله،
حزن اختیاری دارم میرم حرم امام حسین، حزن اختیاری یعنی خودم اونجا یه شرایطی در رو، این حزن داروه، یعنی با اختیار خودم دارم الان گریه میکنم، التهاب دارم، میخوام قنج داشته باشم، میخوام
اینجا حقیقت اون حزن نیست، اون گریه تو
آفرین هم. اسمش حزن،
اسمش
ما دیگه چاره نداریم، یه اسم باید بذاریم،
درست
اسمشو میگیم حزن،
یه کیفی داره آدم در محضر،
درست شد. آفرین. تو خیلی جاها اینجوریه، الان ما تو روزه امام حسین با اختیار دل میدیم به مصیبت، با اختیارم میایم بیرون. اون کسی که ببینید، اون کسی که توی عزای بچهش، شوهرش، زنش بی اختیار میشه، اون محکومه تو دین، دین نمیپذیره، مکروهه که شما از لطمه بزنی به خودت تو اون قضیه. ولی اینجا نه، اینجا با اختیار داری این کارا رو میکنی، با اختیارم میای بیرون، آثارش رو میبینی. حالا تابلوه چیه؟ تابلو چیه؟ یه اصل رو ما باید با هم تعریف کنیم، یعنی یه اصل، یه تابلوی رو باید ببریم بالا، بگیم از ما اینه میخوان، اونی که میخوان چیه؟ المؤمن دعبون لعب، مؤمن شوخه، اهل گعده است، خوش مشربه، لعب، خوش مجلسه. منافق چیه؟ المنافق قطبون غضب، حالت ترشویی داره، غضب داره. این تابلوه،
اصل اینه دیگه،
اینه. حالا من اینو مدیریتش دارم میکنم، من آقا دارم یه بحث جدی میکنم با شما، با شما شوخی ندارم، الان مدیریتش میکنم. آقا الان اصلا شوخی خانم، یه حرفی من هم خواستم بزنم بخندیم، چیه شما بهت برخورده؟ چقدر هم بر میخوره؟ طرف داره توی جمعی سی میگه میخوام بخندم، به نفر بابا فضا فضای شوخیه. اصلا نه، اینم ول کنید، من یه راه کن، اصلا شما فضا رو شوخی کن، یعنی الان این آقای سی از دهنش در رفت، فضا رو عوض کن، این خجالت نکشه،
به کسی هم بر نمیخوره،
بر نمیخوره. میگفتش که نادرشاه تلخک داشت که میخندون، مراسم صبحگاه بود، این دلغکه اشتباهی صبح اومد شروع کرد به شوخی کردن با نادرشاه، موقعی که یگان ها اومده بودن و افسر ها اومده بودن، جلسه رسمی بود، تو این صفای تکیه مینداخت به نادرشاه، سر به سر نادرشاه اشاره کرد، گفت اینو ببریدش، تنبیهش کنید، تازیانه بزنید. اینه وقتی گرفتن بردن تورا دلغکی میگفت شما بی خود میکنید منو، من دلغک شاهم. اومدن به شاه گفتن بابا ایشون راست میگه دلغک شماست. گفت بهش بگید که من شبا نادرقلی هم دلغک میخوام، صوبا دلغک نمیخوام، نادرشاهم. ما قاطی میکنیم
جایگاه رو نیفت،
قاطی میکنیم. من مثلا جزو نیروهای نظامی هم، تو خونه رو میکنم پادگان. بابا خونه پادگان نیست، تو خونه یه حرکت یه چیزی از دادم سر میزنه خونه.